Mm-hmm.
و الحق كما ذهبنا عليه رضا المحققين من اهل الله و ان الماهیات كلها وجودات خاصه وجودات و به قدر ظهور نور وجود و کمالات این تظهر و تلك الماهیات و لوازم تارتا فی الذهن و اخرى فی الخارج. مرحوم آخوند در اینجا راجع به مسائل قبل نمیدونم اشکالاتی که به مطالب قبل بود عرض کردم یا نه، مطلبی که بله نشد راجع به کیفیت تصور وجود ذهنی برای ماهیت. مرحوم آخوند می‌فرمایند که وجود ذهنی عبارت است از وجود خاصه که وجود عام بر او عارض می‌شود و این را تشبیه کردند به وجود عرض که عارض می‌شود بر معروضش و می‌فرمایند که وجود عام گاهی اوقات عارض بر خودش میشه بر وجود خاص. این تعینات خارجی که وجودات خاصه هستند اینها به واسطه بروز وجود عام من بر اونها که به این حیثیت تقیدیه الان اینها در خارج متعین و مشخص میشن. راجع به این فقره از کلام ایشون باید عرض کنم که مسئله در وجود ذهنی و وجود خارجی همونطوری که در بحث وجود ذهنی خواهد آمد فقط به کیفیت وجود، یعنی وجود ذهنی عبارت از یک وجود خاصی که اون وجود خاص منبعث است از نفس، نفس ناطقه انسان خلاق است، افاضه وجود می کند اون نفس و صور و اون نقوش متصوره در نفس را خلق می کند و بر اساس همین خلق تحقق خارجی نفسی پیدا میکنه و مسائل دیگه برش مترتب میشه دیگه. در اینجا کیفیت تجرد نفس و کیفیت سلوک انسان و نحوه تخلیه و تحلیه که در ارباب عرفان و اخلاقیون مطرح هست، تمام اینها در ارتباط با وجود نفسی و وجود ذهنی در اینجا متحقق میشه و مقصود از وجود ذهنی به یک معنای عام نه صرف تخیل بلکه هرچه که در نفس انسان تشخص پیدا میکند، سوا اونی که در مرتبه تخیل باشه یا در مرتبه وهم باشه یا در مرتبه عقل باشه، در تمام این مراتب اون وجودی که در نفس تحقق پیدا می کند ما اسم اون رو وجود نفسی یا وجود ذهنی می گذاریم و فرق این با وجود خارجی فرقش در کیفیت وجوده. در وجود خارجی کیفیت وجود کیفیت مادی است، اما در وجود نفسی کیفیت مجرد تجردی است. اما اگر این خصوصیت وجودی را و امتیاز وجودی را ما از اونها بگیریم، از نقطه نظر ماهیت هیچ گونه تفاوتی بین وجود ذهنی با وجود خارجی نیست. فعلی هذا این که مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند وجود ماهیت عبارت است از وجود خاص که وجود به او تعلق میگیرد، این خالی از مسامحه نیست، زیرا ماهیت وجود خاص است، پس از آن هنگام که وجود عام عارض بر او شده، نه قبل از تعلق وجود خاص وجود عام بر او. مسئله ماهیت در ذهن با ماهیت در خارج یکیست، تفاوتی نداره. ذهن میاد این ماهیت را وجود خاص میکنه، ماهیت را تبدیل به وجود خاص میکنه، همونطوری که وجود عام در خارج ماهیت را تبدیل به وجود خاص میکنه. پس یک وجود بیشتر نیست. حالا این وجود عام عارض بر چه میشه؟ وجود عام عارض میشود بر حدود، حدودی که اون حدود مقید وجود عام هستن، نه اینکه اون حدود وجود خارجی دارن. اگر وجود خارجی داشته باشن، دیگر عروض وجود عام بر آنها بلا معنا و لغو است. ماهیت عبارت است از همون حدی که آن حد خودش نحو من الوجود است، که اون وجود عام به این نحو من الوجود خود را نازل میکنه. و این مطلب را مقایسه کردن با و تشبیه کردن با عروض عرض بر معروض، باز این تشبیه خالی از مسامحه نیست، زیرا در بحث عرض و معروض سبق زمانی وجود معروض در اینجا باید لحاظ بشه، در حالتی که در تصورات ذهنی ما و در وجود ذهنی سبق زمانی برای ماهیت اصلا معنا ندارد. اون نفس ماهیت، نفس تحقق خارجی، این تحقق نفسی ماهیت به خلق نفس است. چطور ماهیت قبل از خلق نفس وجود داشته باشد؟ همین که شما یه شیء را تصور میکنید، یعنی وجود مجرده نفس شما خلق اون شیء را کرده است. و اگر وجود در اینجا نبود، اون تصور هم بلا معنا و لغو بود، یه معنا نداشت. درست شد؟ این یک مسئله که خب در اینجا لحاظ شده. مطلب دیگری که در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند و مربوط به بحث امشبه این است که کیفیت تحقق این صور علمی در نفس به چه صورته؟ چگونه این صور علمی در نفس انسان تحقق پیدا می‌کنه؟ تحقق این صور علمیه به واسطه وسائطی است که اون وسائط این صور علمیه را در نفس انسان منتقش میکنه، یا اینکه خود نفس به واسطه قرب تجردی که پیدا میکند مستعد میشود برای انتقاش اون صور علمیه در نفس. به هر مقدار که انسان نزدیک بشود، به همون مقدار هم از آن عالم انوار بهره میگیرد و از حقایق آن عالم در نفس او منتقل خواهد شد. ولی نکته در اینجاست که تمام این مراتبی را که به مراتب کمالی برای نفس از او تعبیر میارند، تمام اینا باز به واسطه اون جنبه علمیتی که در انسان هست و همون جنبه علمیت موجب دوئیت بین انسان و بین ذات اقدس پروردگار هست، موجب می شود که حقایق را اونطور که باید و شاید انسان نتواند تصور کنه، زیرا اون وحدت عینی که باید مورد لحاظ قرار بگیرد، اون وحدت عینی طبعا با وجود استقلال در علمیت، اون وحدت عینی منتفی است. فعلی هذا به هر مرتبه که عارف برسد، باز ندای قصور و ندای جهل و فقر و سایر نواقصی که مترتبه بر جنبه دوئیت و بعد در انیت بین انسان و بین ذات پروردگار است بلند از اینها. لحاظا ایشان می فرماین فقایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر. این بیانیست که خب مرحوم آخوند در اینجا به واسطه حفظ لحاظ انیت در اینجا می فرماین. با توجه به این نکته می توان گفت که کلام مرحوم آخوند از یک نقطه نظر صحیح و از نقطه نظر دیگر محل تأمله، اما از نقطه نظر صحت این است که بله، تا جایی که انیت وجود دارد دوئیت وجود دارد و تا جایی که دوئیت وجود دارد در اونجا اون وحدت عینی که علت و سبب برای وحدت علمی است، اون وحدت عینی حاصل نمیشه. انیت با وحدت عینی منافات دارد و وحدت عینی اگر حاصل نشد وحدت علمی هم حاصل نخواهد شد و ممتنع است. ولی صحبت در اینه که هر مرتبه از مراتب کمالی که نفس طی می کند آیا در اون مرتبه هم ناقص است یا نه به واسطه اتحاد بین مراتب نفس و اون مرتبه کمالی که در او قرار دارد وحدت عینی با اون مرتبه پیدا می کنه. ما دیگه در اینجا نمیتونیم قائل به سوفسطا یا امثال ذالک بشیم و مراتبی را که انسان طی می کند اون مراتب را مراتب جهل به نام، مراتبی را که انسان طی می کند مراتب تجرد و مراتب علم است. حالا شما بفرمایید که بله، به کنه علم و به انتهای علم انسان نمی رسد، اشکال نداره، ولی اون چرا که ادراک می کنه که صحیحه، اونی که دیگه نمیتونیم حذف کنیم، اونی که دیگه نمیتونیم رد کنیم. در هر مرتبه از مراتب صفات و اسما که نفس حرکت می کند و تجرد پیدا می کند تا وحدت پیدا نکرده با اون مرتبه، انتقاش صور علمیه در اونجا بی‌معنا و لغو خواهد بود. پس باید نفس در هر مرتبه ای که ظهور پیدا می کند برای اون عالم و در هر مرحله ای که در اون مرحله نفس استقرار پیدا می کند مشاهداتش در اون مرحله مشاهدات صحیح و حق باید باشه. بله، انسان در فناء اسم علم می تواند به علم به مقدار سعی خودش اطلاع پیدا کنه، ولی اون مقدار صحیح باطل نیست. اینی که شما در اینجا می فرمایید غایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجزه و تقصیر در چه مرتبه ای هست؟ آیا اون چرا که اینها در همون مرتبه کسب کردن او هم باطله؟ آیا مشاهدات عالم عقل اونها هم باطله؟ آیا مشاهدات عالم لاهوت و جبروت و عالم قدرت و حیات و رزق و عالم علم و تمام این عوالم اسماء جمالیه و جلالی پروردگار همه اینا جهل است و همه اینا تصورات و تخیلات است، یا اینکه نه تمام اینا حق است ولی به مقدار سعی وجودی او در اون اسم از اون اسم بر این تجلی میکنه؟ ما حرفی نداریم، اشکال نداره. اون مقداری که یه شخص عادی فانی در اسم علی میشود با اون مقداری که رسول خدا فانی در اون اسم علی میشه تفاوت داره، ولی هر دو یک مطلب را به حق ادراک میکنن. حالا او بیشتر ادراک میکنن تو در تو ادراک میکنن باطن بیشتری را باید. ببینید یه وقتی یه تابلوی فرض بکنی که در اینجا نقش منقوشه، یه وقتی که ما میایم یه نگاه میکنیم، یه نگاه ابتدایی میگیم این چه رنگ هایی در اینجا هست، اصلا کاری نداریم که این رنگ ها به چه صورتی در آمده، نگاه کن ببینی تابلو داره رنگ زرد، قرمز، سبز، بنفش، این رنگ ها رو میگی. دوباره نگاه میکنی که تابلو چه رنگی، به چه صورته، میگیم آقا شکل گنجشک، شکل بلبله، نمیدونم درخته، اینجا سبزه است، اینجا نهر آبه. یه نظره جدید دوباره ببینیم، باز یه نگاه دیگه میکنیم، یعنی آقا ببین چقدر این رو قشنگ کشیده، چقدر دقیق این رو متوجه شده این نبسته نقاش، عجب نقاشی بوده. باز یه نگاه دیگه میکنیم، میبینیم ها نکنه این یه چیزهای خاصه این تو به کار ببره، یه رمز و رموزاتی خاصه بگه، این نقشش اشاره به یه مطالبی است و یک اشاراتی رو خواسته در این بفهمونه. این بسته. وقتی که به اون اشارات رسیدیم، باز دوباره ممکنه از اون مطلب به سایر مسائل پی ببریم بر حسب مقدار ظرفیت و علمی که ما نسبت به جریانات داریم و قضایا و قرائنی که در اینجا وجود دارد، همینطور مرتبه به مرتبه از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میشیم تا اینکه بر حسب سعی وجودی بعضی ها به مطالب دیگری هم در اطلاع پیدا بکنن که همینطور تو در توست. ولی صحبت در اینه در هر مرتبه ای که افراد در اون مرتبه قرار دارن، دیگه در اون مرتبه که خلاف نیست، رنگ زردی که الان من دارم میبینم با رنگ زردی کسی که میبینه یکیست، درست شد؟ این شکلی رو که الان من دارم میبینم به نحوه گنجش این نقاش کشیده، اینطور نیستش که شما فرض بکنید که همین تابلو رو نگاه کنید به جای گنجش کنگدن ببینید، نخه، هر دو یکیست. این گنجش که بنده دارم میبینم، شما همین گنجش که دارید میبینید، دیگه دام دیگه در نمیاره، دیگه به شکل یه شاخ از اینجاش بره بالا برم. بله به مراتب بعدی من نمیرسم، شاید شما برسید، ولی در اون مرتبه اون رؤیت صحت دارد و این مسئله در فتوحات ثابت شده و در خصوص هم این مسئله ثابت شده و اصلا یکی از مبانی مسئله وحدت وجود در عرفان نظری این قضیه وحدت مشاهداتی است که راهیان و سالکان راه خدا به این وحدت مشاهدات اینها میرسند. این مسئله قابل انکار نیست. این مسئله همینطور قضیه در مورد فناء ذاتی هم همینطوره. در مسئله فناء ذاتی ما باید ببینیم آیا انیت از بین میرود که همون عبارت است از همون عین ثابت، یا انیت از بین نمیرود. اگر انیت از بین برود، کلام در همون جا هم هست، اون مسئله‌ای که در فناء ذاتی مشاهده برای سالک است و در اونجا ذات به ذات نگاه می کند و غیر از ذات چیزی نیست، در اونجا دیگه مرتبه مرتبه قصور و تقصیر معنا نداره. در اونجا مسئله فنا است. دیگر در اونجا نفسی نیست تا اینکه قصور یا تقصیر را ما برای حمل کنیم. قضیه سالبه و انتفاع موضوعه. و اگر نه نیت باقی میماند و محال است که از بین برود، پس در این صورت این ادعیه، این خواستها، این طلبهایی که بزرگان دارن، تمامی طلبها لغو خواهد بود. بینی و بینک اندیگی و نازعانی فرفع بلاستک اندیگی من البینی، پس چیه؟ یا فرض بکنید که این همه از میشود که در ادعیه‌ای که ما داریم از ائمه یا از رسول خدا که هیچ شائبه وجود برای ما باقی نگذار، و در مسئله فناء ذاتی، البته ادعیه خیلی زیاده، در مسئله فناء ذاتی این ادعیه مورد استفاده چیزها قرار میگیره، این مال چیه؟ مخاطب همینه دیگه. این برای این است که اون مسئله انیت، که اون مسئله بعد و مرتبه نزول اون حقیقت وجود است، اون به واسطه کمالات، به واسطه تجرد، به مرتبه تجرد تام میرسد و از اون حد خارج میشود، یعنی شاعر به این نکته میشه خود اون شخص. پس بنابراین اشکالی نداره که نسبت به مسئله فناء ذاتی دیگر برداشته بشه و دیگه در اینجا مسئله اقرار و هم بالعیزه و تفسیر و اینها دیگه در اینجا نیست. بله این مطلبی را که مرحوم آخوند می فرمایند در مرتبه بقا اون مرتبه ظاهر می شود، چون در مرتبه بقا نفس با همون حدود محدود خودش میاد و وقتی که عارف در مرتبه بقا نگاه می کنه و هرچه بخواد سعه داشته باشه و به هر مقدار که دارای وسعت باشه، باز در اینجا وقتی که به علم لایتناها نگاه میکنه، به قدرت لایتناها نگاه میکنه، باز میبینه که در مقابل او چه هیچه. و این حرف نه حرف هر عارفیست، حرف امام هم همینطوره، حرف رسول خدا هم همینطوره. اینها هم در مرتبه بقا وقتی که خودشون را میبینن و اون ذات لایتناها را میبینن به عجز و تفسیر اعتراف دارن و تمام این عرض و عدیه و اینها همه مال مرتبه بقا نه در مرتبه فنا. پس بنابراین اندیت قابل ارتفاع است و اون مطالب عرفا خب در اینجا با مطالب اینها تفاوت داره. فالحق و کما ذهبنا الی فاقا للمحققین من اهل الله چیز و ان الماهیات کلها، تمام ماهیات وجودات خاصه، اینها وجودات مخصوص هستند و به قدر ظهور نور الوجود، به قدر ظهور نور وجود به کمالاتش ظاهر می شود این ماهیات و لوازم این ماهیات ظاهر می شود. تظهر تلکم یا مثلا بگیم به کمالات یا تظهر تلکم، ظاهر می شود این ماهیات یه وقت در ذهن و در مرتبه دیگه در خارج. اون نور وجود به هر به مقدار از می شود که کمالاتی که دارد این و به اون مقدار این ماهیات ظاهر می شن. از نقطه نظر مراتب بو و از نقطه نظر مراتب تجرد و عدم تجرد و سعه و زیق و شدت و ضعف بسته به حضور وجود، اون علوم هم اون از می شود که برای انسان حاصل می شه و تعینات خارجی هم پیدا میشه، اون هم همینطور هم در ذهن هم در خارج. و قوت و ذالک از ظهور و ضعف، قوت این ظهور و ضعف این ظهور به حسب قرب از حق اول است و بعد از او. یعنی اون مرتبه ای که این نور وجود میخواد در اون مرتبه خدارایی کند، در اون مرتبه به واسطه قرب از حق و بعد از حق اون نور وجود مقید میشه و مزید میشه به همون رتبه خودش. و قلت وسائل و کثرت وسائل، وسائل کمتر باشه بیشتر باشه، ماده وسائل زیاد داره تا اون بالا، اما عوالم دیگر عوامجه وسائل کمتری دارن. و صفحه و استعداد و کدره، اون استعداد برای تلبی این معارف از استعدادش کافی باشه، صاف باشه، یا اینکه کدورت داشته باشه. فیض هر اون بعض آقای میشه بعد از افراد و یا بعضی از ماهیات جمیع کمالاتی که لازمه برای وجود است به ما و وجود، هر چه که وجود دارای اوصاف و دارای لوازمه از میشود که کمالی خودشه، برای بعضی مثل رسول خدا تمام اینها ظاهر میشه و برای بعضی دون از آله پایدر از این. و صور تلک الماهیات فی اذهاننا، صورتهای این ماهیات در ذهنهای ما، اون چی که در خارجه خوبه، این صورتها زلالات و تلک صور الوجودیه، سایه های این صور وجودیه خارجی هستند که فائز هستند این صور وجودیه از حق علی سبیل ابداع الاولی، بر سبیل ابداع اولی، اون ابداع اصطلاح اولی که میاد و وجود خارجی را درست می کند، اون عد می شود که زلالش و ماهیاتش در ذهن ما پیدا می شود. الحاصلت فینا به طریق الانعکاس که حاصل می شود در ما این صور، این علوم، این حقایقی که در نفس ما نقش می بندد، اینها حاصل می شود از مبادی عالیه، از همون مبادی عالیه که در اینجا از می شود که پیدا میشه، از همون مبادی عالی که عبارت است از وسائط آدم اعلا
این به این کیفیت حاصل میشه او به ظهور نور الوجود فینا، یا اینکه خود ما حرکت میکنیم و خود ما خود را تکان میدیم و خود ما به یک مرتبه تجرد میرسیم و به اونجا دسترسی پیدا میکنیم. یعنی این صور به دو طریق در نفس ما منتقش میشه، یا به طریق اون مبادی به واسطه وسائط در ذهن ما میاد. شما نشستی یه دفعه یه صورت در ذهن تو نمیدونی از کجا آمده، او اینقدر وسائط طی شده تا الان نفس مبارک استعداد برای این صورت رو پیدا کرده. خوابهایی که ما میبینیم، مسائلی که به ذهن میاد، خطوراتی که به ذهن میاد، تمام اینها به واسطه یک سلسله عادی که اونها دست به دست هم میدن تا اینکه یه حقیقتی را در نفس ما، اون حقیقت را میشود که تثبیت کنن. یا به یک نحو دیگه است که خود ما به واسطه تجری و به واسطه تجرد به اون عوالم اطلاع پیدا میکنیم، به یکی از این دو، و فرق میکنه. یعنی کیفیت اینها با هم دیگه تفاوت داره. این دیگه بحثش در عرفان نظری است. به قدر نصیبنا از من تلک الحضره، از اون مرتبه و از اون حضرت مراتب عالی. ولذالک صعب العلم به حوائج الاشیاء علی ما هی الی، مشکل است که انسان اطلاع پیدا کنه به حوائج الاشیاء همونطوری که اینها هستند، چون اطلاع بر اون حقیقت اون شی، اون اطلاع به این آسونی نیست. انسان باید مشرف باشد بر همون حقیقت و بر همون حیثیت علیتی که اون شیء خارجی را به وجود آورده، و اطلاع بر او که عالم ملکوت هست کار هر کسی نیست. الا لمن تنور قلبه به نور الحق و ارتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض. اون عد می شود که مگر برای این افراد که اون حجاب برداشته شده و اونها با حقیقت وجود اینها تماس پیدا کردن و به اون رمز و راز وجود رسیدن و از اونجا کیفیت تعینات رو نگاه میکنن، از اون حقیقت وجود که چطوری منشعب میشه، چطوری نقش میبنده، و این ماء صاف و آب صاف چطوری در شبکه‌های مختلف صور مختلف را به خود می‌گیرد. این آن نکته است که حقیقت شیء به صورت از اینجا روشن میشه که وقتی انسان آن علیت برای حقایق و صور اشیاء را، آن جنبه علیت را بفهمد، انشعابش را دیگه خواهد فهمید. به صور مختلف در آوردن و به خصوصیات مختلف در آوردن را این ادراک میکنه. و عجیب از مرحوم آخونده این حرف رو میزنه، ولی بعدن یا در بعضی جاها مطالب غیر از این مطرح میشه. بسیار هم حرف عالیست. و ما از آلک و انهو یدرکو بالحق تلک صور العلمیه، این شخص به حق، به واسطه حق، یعنی به نفس اون نور وجود، این صور علمیه را علی ماهی علفی انفسها میبینه. تمام این صور علمیه را همونطوری که هست میبینه. ما نه، ما میام دو چیزا با هم دیگه قرین هم قرار میدیم، مشابهاتش را میبینیم، متمایزاتش را میبینیم، اینو میگیم جنس اون را میگیم فصل، یا علی خدا که نشد چی فهمیدی بابا از این جنس و فصل، این چیزی عالی نیستش. که متوجه شد به روز آقای حداد، من آقای حداد یه عده برده بودن، رفته بودن باغ وحش، رفته بودن باغ وحش و خلاصه آمده بودن نشسته بودن، یاده یه قضیه افتاده ناصر مرتضی خدا حفظش کنه الان در مشهد، این آمده بود منزل، دید نشستن همه از باغ وحش برگشته بودن، نمیدونم یه جا رفته بودن و بعد برگشته بودن. تا یه قضیه خیلی جالبی هم اتفاق افتاد در همین چیز، در همین دفعه چیزی که اینها رفته بودن، این حالا از اسمشو نمیبرم ولی خب با اشاراتی که میکنم بعد متوجه بشید کشید، یکی از آیانی که خب هست و فعلا در تهران است و خیلی مجالسی دارد و سابقا هم با آقای حداد بود و فلان، هم
ایشون هم در همین حفله در همین شرکت داشتن، در همین کروزی که رفته بودن. بعد اونجا میگن یک میمون خیلی عجیب و غریبی بود که یک قفس خاص به خودش داشت و برای اینقدر زور داشت که میله های به این قطر قرار داده بودن برای اینا. بعد این اصطلاح بزرگ بود، این که اینا ایستاد داشتن نگاه میکرد ایستاده بودن، این بنده خدا شروع کرد یه خود سر به سر این گذاشتن، یه خورده خلاصه ظاهرن حالا سر به سر شاید عادی هم نبوده، خود چیز بوده این کارا میکرد. خلاصه این هم رفت نگذاشت نبرداشت، اون کنار که از این فضولاتش اینها همه مفصل تا من باره خنابه برداشت آب و زد این سر تا پاش بچه بعد برگشته بود دیگه همه لباس ها رو دیگه برگشتش که ما رو اذیت میکنی بیا بگیم. بعد آمده بودن منزل و واسه اونهایی که وای حد داده به باقی بچه‌ها بود از دار بود نشسته بودن همه خوشحال که بله حالا های حد داد و بردن گردوندن و خلاصه یه مقداری هم ظاهرن مثل این که همچین یک حالته بله براشون خیلی خوشایند بود و همکه اینجا این آسف منتظر آمد و نشست جلو آقای عداد و هم بغل آقای گفت آه شنیدم شما رو باقی وحش دادم. بله رفتی پا گفتم برای شما که همه اینا باقی وحش هم باز چی باقی وحش رفتی؟ یعنی شما اینقدر خندیده بود از حال فردو و اینا که همه که باز میدادن اینا که برای تو همه باقی وحش هم دیگه باقی وحش هستن نداره. بعد ایشون برگشته بودن من بودم در اون مجلس، ایشون خیلی برایشون جالب بود، گفتن عجیب خدا اسمایی داره، عجیب صفاتی داره، هر کدومی اینها مظهر یک اسم هم، مظهر یک صفت هم، شیرش چطوره، فیلش چطوره، این مثل که تا حالا نفیده بود در این حیوانات، این سیر بقا، امروز برایشون تو این باقبش حاضر شد، عجیب این جده که دو سنده خیلی عجیب بود، خیلی چطور دیده، قضیه اون بند خودم که خیلی بهتر کرده بود، ترتیبش داده بود، درست شد. خب حالا اونی که الان اون داره میبینه، واقعا یک عارف الان داره میبینه، شیر رو میذاره در اینجا، فرض کنی خرس هم در اینجا میذاره. حالا اگر شما باشین چی میفهمی؟ هیچ، فقط این درنده تره دیگه، این نسبت بودن. اما به اون خصوصیت وجودی او که چی شده که این خرس شده، چی شده که این شتر شده، به اون خصوصیت وجودی او هیچ وقت حالا کسی پی برده؟ اونی که ما میبینیم اینیم قد شتر فرض کنیم که ما مثلا 3 متره فرض بکنیم که طولش این مقداره، حالا شیر فرض کنیم خب همین مقدار، اون چنگال دارد و اون دندانش اینطور است و فلان، خب اینا که جنبه یه می شود که مایزه بین دو چیز نیست تو حالا چنگال دارد و یا مثلا دندانش به این که من یابش به این نه اونی که باعث شده است الان اسد اسد بشه و ابل ابل بشه، یعنی همون جنبه فصلیت و جنبه صورتیتشه، اون برای کی حاصل میشه؟ برای شخصی که بتواند اشراف بر تقسیم عالم وجود پیدا بکنه که چطور تقسیم میشه، کار هر کسی نیست. بنده خدا بو علی هم لنگ انداخت و صاف راحت کرد و این برای فصل برای کسی حاصل نمیشه، به جنس اشیاء ما اطلاع پیدا میکنه و مع ذلک به قدر انیتهی به قدر انیت خودش محتجبان انزاله، محتجب است از ادراک این حقیقت وجود. فغایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعیز و تقصیر
و علمهم به رجوع الکله الی، این که همه این تعینات به او برمیگردد و همه این هویات خارجی به او برمیگردد و هیچ کدام استقلال در ذات ندارن. و هو الی
این شاید معنای مرحوم آخون هم معنی مثل مرحوم الله تعالی باشه در همون مرحوم مناسبت انتباز قاعد به لحوم این ثابت هست
بله دیگه از کرد
شاید ایشون مرحومشون این هستش که این مطلب رو میزن باید بعد اون فقایت ارفان عارفی هم باز غایت ارفان رو هم باز همون در واقع سفر در بقا هم خاله
نه دیگه در همین مرتبه در همین مرتبه وقتی انیت وجود داره اونها اعتراف و عجز میکنن چون میبینن اونطوری که باید شاید نمیدونن به بقا کاری نداره وضعیه
حرفیشون شاید روی مبنی خودشون صحیحه
شما میگم مبناشون غلطه دیگه
بله؟
من میگم مبناشون غلطه دیگه مبناشون درست نیست اونی که از
کرده مبنی بحث نکرد نفهم نیست
بله
از
کردم که چرا از کردم که این بحث انیت این اگر نیت غلطه پس چرا خیلی از افراد اگر مستحیله و چرا افراد به اصطلاح طلب رفع نیت رو میکنن اگر درسته پس چرا این نیت در اینجا ثابته و این قابل به اصطلاح رفع نیست یا بعد شما میگید که نیت در فنا برداشته میشه یا نه اگر میشه برداشته بشه پس چرا شما میگید که غایت چیز عارفین همه عجزه و با وجود نیت احتجاب دارن پس معلومه ایشون اثبات انیت میکنه اگر امتناع داره پس برای این چرا طلب رفع انیت میکنه این های از بزرگان که خدایا انیت ما رو بردار از میشود که فانی کن فجر قلبی به حکم به خب بکن متیما اینها چیه اینا که واله و شیدا شدن و هیچ از خود نداشتن و ذوق شدن این هایی که هست پس چیه پس ما این هست دیگه که و با اون مطلبی را که خب ما عرض کردیم که جنبه برهانی داشت بر این مسئله که در مسئله فنا در قضیه فنا اون انکشاف عدم نیت در مسئله فنا و با زمان حال و زمان فریش تفاوتی نداره منتها الان این حقیقت بر ما مخفی است در اون موقع این حقیقت روشن میشه که نیتی وجود نداره الان ما همه خودمون کسی هستیم وقتی که به مرتبه فنا رسیدیم فهمیدیم آقا کسی نیست این تفاوت عارف و جاهل فقط در علم